یا شما باید بگید من ملازمه عقلیه رو قبول ندارم، مثل ما که ما بگیم ارشادی، یعنی اونی که ما ملازمه عقلیه رو ارشادی، یا اگر قبول کردید ملازمه عقلیه وجوب مولوی است، بعد بگید قاعده کل ما حکم به العقل حکم به شر را قبول ندارم.
پس نتیجه اینجا میشه موقع به خاطر همین حرفمون ملازمه منکر شید،
شما باید منکر شید، ولی ما منکر نیستیم. ما ملازمه کل ما حکم به العقل حکم به شر را خواهد آمد هم ثبوتن هم اثباتن قبول داریم، حکم به شر حکم به العقل را هم هم ثبوتن هم اثباتن قبول داریم. توضیحاتی داره حالا اینطور نمیشه، اون رو قبول داریم، مثل هم امام قبول داریم، ما قبول داریم، منتها حرف ما تو قضیه مقدمه واجب اینه که اونی که عقلا با ملازمه به دست میاد وجوب ارشادی اینجاش خرابه، و الا اگر با ملازمه وجوبه بگید مولوی غیری به دست میامد هیچ مشکلی با انتصابش به شر بگید نداشتیم.
ما میتونیم با نفی حرف شما بگیم ملازمه ارشادی یعنی بحث وجوب ارشادی است، لکن به خاطر نفی حرف شما
نه دیگه، وجوب ارشادی هست یا نیست توی این ملازمه عقلیه بین مقدم و ضمن مقدم مشخص میشه. قاعده کلا و کلا اگه مال این نیست که هر چی شما باید با عقل بهش رسیدی، که حالا یکیش هم همین بحث مقدمه واجبه، قاعده کلا و کلا حکم به شر سر این بحث بکنه که میشه حالا اینا رو هم به شر نسبت داد یا نه.
ما میبینیم نمیشه به شر نسبت داد.
خب بس قاعده ملازمه بین عقل و شر رو قبول ندارید، ربطی به ملازمه بین مقدمه و ضمن مقدمه قبول نداره. یه بحث توی ملازمه بین مقدمه و ضمن مقدمه است، این ملازمه عقلیه است، پس باید با دقت عقلی بحث بشه، نباید دقت های عرفی یا عقلایی رو اینجا دخالت داد، این غلطه. اما این که حالا من به این هر چی رسیدم، بعد اونی که رسیدم رو میخوام به شر نسبت بدم، ولی قاضی بزرگ آیا احمد شارودی اتفاقا قائل بود که در این قضیه مقدمه واجب اونی که با عقل سوال میشه وجوب ارشادیش، اما چون قاعده ملازمه بین عقل و شر رو قبول نداشت انتصاب این رو به شر نمیپذیرفت، و این دیگه من اینجا نیستا هیچ جا دیگه هم نمیپذیرفت چون ملازمه رو قبول نداشت.
ملازمه رو جای دیگه قبول داریم،
هیچی به شر نمیشه نسبت بدیم. بابا جان یه مبنا باید تو قاعده کلا محکم لغ داشته باشی، هر چی بود همه جا پیدا کنی، شما نمیتونی یه جا پیادش کنی یا نکنی، که یا کلا محکم لغ رو قبول داری یا نداری، یا ثبوتا قبول داری یا هر دو قبول داری یا ایشون قبول داری سالت دیگه، یا هم ثبوتا قبول داری هم اثباتا، یا نه ثبوتا قبول داری نه اثباتا، یا ثبوتا قبول داری لا اثباتا، اینطوری میشه. هر کدومو که قائل بودی بعد این نتیجه میشه برای کل مباحث عقلیه‌ای که در جای مختلف بگو داری، و اون رو اونجا پیاده میکنی. این که شما بگیم ما اینجا یه ملازمه عقلی داریم از شرعی غلطه، ما اینجا یه ملازمه بیشتر نداریم، اونم ملازمه عقلی است. بله اگر شما بحث مقدمه واجب رو میگفتی از مباحث الفاظ، از مباحث ظهورات که بحثش گذشت، اون موقع میتونستی بگی اونم نباید اینجوری بگوییم، باید گوییم با مساقات عرفیهی که در ظواهر مطرح بحث میکنه. اما وقتی که گفتیم ملازمه عقلی است که آخوندم میگفت، ما هم میگفتیم این آقایونم میگم باید عقلی بحث بشه، بحث عرفی غلطه، آوردن تساوات عرفی جا غلطه، این که عرف یه حیثیت تعلیلیه رو به تقلیدی برنه میگه البته طرف درستیه، اما اصلا عرفی بحث کردن اینجا غلطه، اینجا باید برهانی بحث کرد، برهانی هم تعلیل تقلیل شید
که چی؟ مرمی شهید سر داشته باشیم
که
اگر مثلا به اون عدل عرفیه یه چیزی باشه که مخالف به اون عدل عقلیه باشد، اون عدل عرفیه رو بحث میکنه.
اینا اصلا مبانی درست نیست، قبلا هم گفتم اینا خلطه نمیشه،
نه اگه اون حرفو بزنی ولی اینجا میتونن این حرف رو ردش بکنن.
بله خب نمیتونه بزنه دیگه، اصلا نمیتونه این حرفو بزنه، منتها اون حرف غلطه به خاطر اینکه اون یه پیشفرض خطایی داره، قبلا هم گفتم پیشفرضش اینه که شارع همه حجتاش یعنی اطلاقش خطاست، به گونه‌ای میگه که همه مردم بفهمن، این غلطه. بله شارع خطابهای عرفیشو به گونه‌ای میگه که مردم بفهمن، تو روایت داره که اومد به امام عرضه کرد تو همین صوتای مال پالایش احادیث روایت چه خوندن برای بچه ها. اومد به امام عرضه کرد گفتش که بعضی ها میگن که این روایت میخونن که انما الخمرو، یعنی خمره کسی که باطنش خمره، میسر اونی که باطنش قماره، چی بود بعد ریتس اونی که باطنش ریتسه، نه این خمر و میسر خارجی. بعد حضرت گفت خداوند به نحوی با قوم سخن نمیگه که نفهمن، ما اینا رو قبول داریم، بوده این مال کجاست؟ مال انما الخمر و المیسره، نه اینکه در همه بگید حجج شرعیه شعار بگونه این سخن میگوید که همگان یا متعارف بفهمند، که حالا اگر یه چیز را عقل میگفت متعارف نمیفهمیدن ما باید بر اساس متعارف از اون عقل دست میکشیم، نه اینجوری نیست. اون عقل حجه سرجا خودشه، ظهورات حجه سرجا خودشه، قاطی هم نباید کرد. ظهورات میشه اونی که عرف میفهمه، اما عقل میشه اونی که عقل میگوید به دقت عقلی. اون اطلاق اون حرف مخدوشه، قبلا گفتم بنابراین که ملازمه عقلیه باشه اون موقع حیثیت تعلیلیه تبدیل میشه به حیثیت بگیم تقییدیه، یکی میشه. وقتی که تقییدیه شد دوتا موضوع درست میشه، یه موضوع میشه مقدمیت، یه موضوع میشه غصب، و این بودن در اون مکان دیگه موضوع نمیشه، یکی از افراد و مصادیق موضوع وجود و همچنین از مصادیق و افراد موضوع حرمت میشه، میشه ماده اجتماع. وقتی عقلی باشه اینطوری میشه، چون قضایای عقلیه بگو کلیت دیگه فرد نمیتونه اونجا موضوع باشه،
در مکان مصداقه،
آره دیگه فرد جزئیه دیگه، آره.
خدا
آخون
مگه وارد موضوع مگه مصداق میدونه؟
در وقتی قضیه عقلیه میشه موضوع باید کلی بشه، اینا باید بشن مصادیق اون، بگو کلی فرق میکنه با قضایای عرفیه. در قضایای عرفیه موضوع میتونه جزئی باشه، میتونه بگید کلی باشه، لزومی نداره کلی باشه چون دوتاش میشه، ولی در قضایای برهانیه موضوع باید کلی باشه. الجزئی تو برهانا لا یکونو بگید کاسبن ولا مکتسب، زن وقتی برهانی میشه کلی باید بیاد بشه موضوع، این همون حیثیت تعلیلی بیاد میشه موضوع. بعد بودن زید در اون مکان خب که هم مصداق میشه برای عنوان مقدمیت، مقدمه واجب، درست، و هم مصداق میشه برای غصب، این میشه اون ماده اجتماع، دیگه نمیتونه خودش موضوع بشه. نگرفتی؟
اصلا میگم اگر حیثیت تعلیلیش درسته بس همون بسه این که شما خارجی میگیری،
خارج رو باید مصداقش قرار بدم، خارج رو نمیتونم دیگه خود موضوع بذارم.
مصداق قطعا محل بحث نیست،
خب معلومه نیست، اشکال همینه، دوتاش عقلیه، هیچ که عرفی نیست، جفت حیثیت تحلیلیات عقلیه، هم مقدمیت عقلیه هم قسمیت عقلیه، چون اونورم روایت نداری لا تقسب، که باز انتزاع عقل از روایاتی مثل لا یحل مال امرئ الا بطیبه الا بطیبه نفسه، اونورم لا تقسب که نداری، بودن در مکان مصداق این دوتا میشه، دیگه نمیشه خودش موضوع بشه. وقتی که قضیت عقلیه، ملازمت عقلیه، موضوعت باید کلی بشه،
موضوعش طبیعت بودنه نه مصداق بودن،
نه دیگه طبیعت بالحمل شایع معنون نظر آخوند، یادت نره طبیعت درسته،
مصداق خارجی، شما دیگه مصداق خارجی معنا
کردید، نه مصداق خارجی درسته، طبیعت بالحمل شایع فرد خارجی نیست، مصداق درسته، فرد نیست، فرد اندل آخوندم موضوع نیست، چون موضوع طبیعته. علایال بودن در اون مکان، این کلان زید در این مکان هست، این مصداق میشه برای اون مقدمه واجب، همچنان که مصداق میشه برای غصب، میشه ماده اجتماع. لذا اشکال اول آخوند وارد نیست، اشکال اول آخوند میشه خلط مباحث بگید عرفیه و عقلیه. خب صلوات بفرستید.
جای قائمی ظاهرن در جلسه 90 حرف و شریف سر به چیزی دقیق از بیان شما فهمید.
حالا به آقای قائمی هم میرسیم، حالا با آخوند تموم شد، حالا ناهیدی رو باید بگیم، بعدش هم آقای قادری هم میگم ناهیدی رو بیارن. خب بسم الله الرحمن الرحیم، یه صلوات دیگه فرستید من بیارمش. بحث ثمرات از کفایه تمام شد و دیدید که هیچ کدوم از اون ثمرات رو قائل نشدیم. حالا شما حتی خب مبلغ خودتون دارید، البته قائل نشدیم ثمره اول به عنوان ثمره علمیه درست بودا، ثمره عملیه، نه حالا اصولیه درست، اصولیه عملیه. ثمره اول تو اصولی هم بود، استنباطی بود، مختص باب خاص هم نبود، منتها عملیه نبود، یعنی فتوا را عوض نمی‌کرد. مرحوم ناهیدی هم در کتاب فوائد از صفحه 296 تا صفحه 300 حدود 4-5 صفحه راجع به این ثمرات بحث کرده. این هم نکات خوبی داره عرض خواهیم کرد. یکی اولین ثمره ای که بحث کرده، ما قبلا توی قضیه موصله این رو بحث کرده که جناب صاحب فصول یعنی این ثمره رو مطرح کرده که گفتن اگر اون مقدمه واجب ما، خب مقدمه واجب ما خودش یک حرمت نفسی داشته باشه، خود اون یه حرمت نفسی داشته باشه، در این حال مقدمه باشد برای یک واجب اهم. مثل چی؟ مثلا شما در مسجد وارد میشید، ازاله نجاست واجبه، ترک ازاله باید بکنید تا بتونید نماز بخونید. ترک ازاله که مقدمه برای نمازه، خودش فی حد ذاته بگید حرامه، چون ازاله واجبه. بعد گفتن اگر شما مقدمه واجب را واجب بدانید، بیاید چی بگید؟ بیاید بگید خب ازاله واجبه، پس ترک ازاله حرامه، این حرمت از این ور میاد. از اون ورم مقدمه واجب واجب است به وجوب مولوی غیری، این وجوب با اون حرمت تضاهم میکنه، درسته؟ اما اگر قائل به وجوب ارشادی باشید دیگه، چون این تضاهم وقتی تضاهم پیدا کرد، اون نهی در عبادات دال بر فساد عمل عبادی فاسد میشه. اما اگر شما قائل به وجوب مولوی غیری باشید، بیاید بگید خب این وجوب مولوی غیری جلوی اون حرمت بگید، اگر قائل به وجوب ارشادی باشید، آره اگر قائل به وجوب ارشادی باشید، بیاید بگید که وجوبی از ناحیه مولا اصلا جعل نشده بوده تا با این حرمته بگید تعارض پیدا بکنه. اینو گفتم که بعد صاحب فصول گفته که این فرق میکنه بین اینکه مطلق مقدمه واجب رو واجب بدونیم یا خصوص مقدمه بگید موصله را واجب بدونیم. بعد گفته بنابر مشهور که مطلق مقدمه رو واجب میدونن این فاسد میشه، ولی رو مسلک ما که فقط مقدمه موصله رو صحیح واجب میدونیم صحیح میشه. اینها رو نقل کرده. بعد حرف شیخ که شیخ گفته رو هر دو مسلک هر دو باطل میشه، اینم نقل کرده. بعد اشکال آخوند رو نقل کرده و اشکال آخوند رو پسندیده که ما اینا رو چون قبلا ذیل مقدمه موصله یادتون باشه بحث کردیم تکرار نمی کنیم و اونجا ما قائل شدیم به این که در هر دو صورت نماز صحیح میشه یادتون باشه، چون گفتیم اگر شما وجوب مولوی غیری نهی هم بیاد، نهایتا این نهی چون ما به تضاهم دیگه امر رو از فعلیت میندازه، از انشا که نمیندازه، لذا امر انشایی هست، ملاک هم داره، ولو وظیفش اینه که بره ازاله کنه، ولی اگر ازاله نکرد و نماز خود، نمازش نیاز به اعاده و قضا نداره. گفتید مشابه قضیه عبادات حرجیه میشه که وقتی حرج میاد فقط فعلیت میاد میره، از اساس نمیره، یادتونه؟ آره اینو اونجا گفت. بعدم گفتید که اصلا اینا به مشهور نسبت دادن نمیشه به مشهور نسبت، چون این درسای درست میشه. که 5 تا مبنا رو با هم بپذیرید. یک، ملازمه رو بپذیرید که مولوی غیریه. دو، ضد عام رو قبول کنید تا بگید ترک واجبه. سه، نهی غیر رو دال بر فساد بدانید. چهار، ترتب رو قبول نکنید. 5، راه غرض رو هم قبول نکنید، که کسی که تمام این 5 تا رو با هم باشه وجود خارجی نداره. بنابراین از این ثمره اول عبور میکنیم، چون حرفاشو قبلا گفتیم، حرفا خودمونم گفتیم. خود مرحوم نایلی اینجا موافق با آخوند خراسانی است، برف آخوند رو میزنه. خب این از این. اگه سوالی نیست بریم رو ثمره دوم. سوالی نیست، یعنی اشکال شیخ رو وارد نمیدونه. اشکالی که شیخ میگه، میگه تو هم باید بگی باطله. آره، اشکال رو باطل وارد نمیدونه، که میگه فرق است. یعنی دو تا مطلبه، یکی این که اگر وجود اخذ شد نقیزش اهم میشه، که جناب صاحب فصول استاد میگه، شیخ استاد میگه یه مطلبه، و این که اینجا ملازم و مقارن هستن نه افراد، که آخوند میگفت، و این حرف آخوند میگه حرف درست نیست، تو کفایه هم بود. ثمره دومی که در کتاب فواید مرحوم نایلی آورده همون قضیه نظر که در کفایه هم اومده بود، که اگر کسی نظر کرد که واجبی انجام بده، بعد اگر مقدمه واجب را بگید انجام داد و شما واجب را مقدمه واجب را واجب مولوی دانستید، برئ نظر حاصل میشه. ولی اگر واجب ارشادی دانستید، برئ نظر حاصل نمیشه. این دو کفایه بود. بعد آخوند به این دو تا ایراد میگرفت. یک، فقهی اصولی نیست. دو، تابع قصد ناظره. در مورد ایراد دوم مرحوم نایلی کاملا با آخوند موافقه. نظر تابع قصد ناظره. اگر قصد ناظر مطلق واجب باشه، اهم از مولوی و ارشادی، برای هر دو برهه نظر. اگر قصد ناظر خصوص مولوی نفسی باشه که متعارف اینه، در هیچ کدوم برهه نظر حاصل نمیشه. اما راجع به اشکال اول که این اصولی نیست فقهیه، خب هر کی باید رو مبنای خودش حرکت کنه. نمیدونم یادتون هست یا نه، مرحوم نایلی مبناش تو اصولی فقهی چی بود؟ کبرای استنباط بود. یادتون مرحوم نایلی کبرای استنباط بود، لذا با همون مبنا میاد جلو. دیگه بحث راجع به نظر کبرا نیست، بحث صغروی است، صغرا میشه. بنابراین مسئله اصولی نمیشه، فقهی میشه. یادتونه اینجا اینطوری حل میکنه. خب درست هست، اون مبنا خودش رو تطبیق بده. فقط اگه ما بخوایم حرفی بزنیم، باید مبنایی بزنیم. اگه یادتون باشه نایلی برای چی کبرا رو اضافه میکرد تو استنباط؟ برای چی میگم معیار اصول کبروی بودن استنباط غیر کبرا رو برای چی میآورد؟ برای اینکه بعضی از قواعد نه فقهی که تطبیقی بود، کبرا رو برای چی میگفت؟ برای اینکه بعضی از قواعد اصولی رجالی اینا بودن، مثلا قاعده مشایخ ثقات، یه قاعده اصولی رجالی دیگه، استنباطی هم هست. یعنی مغایرت بین قاعده مشایخ ثقات با حکم مفتابه بیش از مغایرت کلی و فرد استنباطی هم هست. برای اینکه این قواعد استنباطی رجالی و اینا رو خارج کنه، نایلی میومد کبرا رو اضافه میکرد، میگفت اینا صغرای استنباط قرار میگیرن تا اینا برن بیرون. این برای این بود. بعد ما چیکار میکردیم؟ ما میگفتیم این مشکل رو با چی حل میکنیم؟ قرض مدفع. میگفتیم قاعده مشایخ ثقات درست استنباطیه و در استنباط حکم شرعی کاربرد داره، ولی قرض مدفعش استنباط حکم شرعی نبوده، در استنباط حکم شرعی مفیده. اما قواعد اصولی قواعدی هست که قرض مدفعیدش استنباط حکم شرعی است، که این همون راه حل که بود امام. بعد وقتی مشکل نائینی رو با این راه حل کردیم، میبادیم سر وقت راه حل خودش، بودیم راه حل خودت هم غلطه، چون اگه ما قید بزنیم به کبرای استنباط چه مشکلی پیش میاد؟ مباحث الفاظ میره بیرون و کارمون بیخ پیدا میکنه. لذا ما استنباطی رو میگفتیم، ولی قید کبرا رو اضافه نمی کردیم. بنابراین این مشترکه کاری به کبرا نداره، صغرا هم میتونه مشترکه باشه. الان مباحث الفاظ صغرای استنباط هم و مشترک بیش از یک باب هم هستن. امر ظهور در وجوب دارد، صغرا برای کل ظاهرن بگو حجته، و در این حال مختص به یه باب خاص هم نیست. مشترکه برای حل مشکل دیگه بود. یه سری قواعد فقهی رو هم بیاوردن که استنباطی بودن، مثل امر به قصد چیزی ارشاد به نجاست شیء دارد، برای حل اون مشکل قید مشترکه رو اضافه میکرد. اصلا اشکال نداره دایی. حالا شاید با کبرت هم بخواد حلش میکنه، نمیدونم یادم نیست، ولی اونی که ازش مطرح میکنه قواعد رجالی و لغوی که استنباطیان رو میخواد بیرون کنه، یه کبرا رو میارم تا اونا برن بیرون. بعد امام بهش میگه که ما اونا رو با قرض مدون بگید حل میکنیم، کبرای شما رو هم نمیخواییم، چون با مباحث الفاظ خراب میشه که ما هم همه حرف امام رو بزنیم. بعد نقض به قواعد فقهیه استنباطی رو ما مثل شهید سعد با مشترک هم میکردیم. درست شد؟ پس اینجا مبنایی میشه. مرحوم ناینی میگه این نقض فقهیه، آخوند هم میگه فقهیه، ما هم داریم میگیم فقهیه. منتها هر کی با سیستم خودش میاد جلو. آخوند میگه فقهیه چون استنباطی نیست، ناینی میگه فقهیه چون کبرای استنباط نیست، ما میگیم فقهیه چون هم استنباطی نیست و هم مشترکه نیست. هر کی رو سیستم خودش جلو. روشنه؟ حل این؟ ایرادی ندارید اینجا؟ خب ثمره سومی که مرحوم ناینی مطرح میکنه قضیه فسقه، که میگفتن اگر کسی مقدمه واجب رو واجب مولوی بدونه، در مورد واجبی که چندین بگید مقدمه داره، اگر کسی اومد و همه این مقدمات را ترک کرد، اینجا باید بگیم اصرار بر صغیره کرده و این عادل نیست. اما اگر وجوب ارشادی قائل باشیم، اصرار بر صغیره صدق نمی کنه و این از عدالت ساقط نمیشه. مرحوم ناینی این رو میاد جواب میده. جوابی که میده دو پهلویه، هم با بیان کفایه میسازه، هم با بیانی که ما از آیه تبریزی نقل کردیم و خودمونم قائل شدیم. چه فرق میکنه این دوتا بیان؟ ببینیم کی یادشه. کفایه چکار میکرد؟ مقدمه اولو که انجام نداد، قدرت بر ذل مقدمه نداره، قدرت که نداشت ذل مقدمه از فعلیت بیفته، وقتی از فعلیت افتاد دیگه طلبی به مقدمات بعدی تعلق نمیگیره، پس یه استحقاق عقاب و یه اسیان بیشتر نیست. بعد به این حرف آخود اشکال میشه که این خروج این عدم قدرت چون به سوء اختیاره باعث ترک نمیشه، چون قدرت اینجا شرط فعلیته، شرط استیفا که نیست، مثل استطاعت برای حج که نیست، در نتیجه شرط فعلیته، این بیفته استیفا نمیشه کرد، اما استحقاق میمونه. و برای آخود که قرضیه و ما که قرضی هستیم این اشکال وارد. بعد آیه تبریزی میگه بیاید یه جور دیگه شما بگید. چه جوری بگید؟ رو ملاک ببرید، بگید بالاخره مولای ملاکی داره، یه غرضی داره، خروج از اون غرض مولا میشه خروج از ذی عبودیت و رقیت و استحقاق بگید عقاب میاره، اینه دیگه. خب وقتی که اون غرض مولا قرض مولا با ترک مقدمه اول ترک شد، خدمت شما عرض شد بگید دیگه ملاکی نیست که بعد خروج از ذی عبودیت و رقیت باشه. شما وقتی چه یه مقدمه رو ترک کنی، چه ده تا مقدمه رو ترک کنی، یه ملاک رو به هم زدی و لذا چیز نمیشه. که بر این اساس نتیجه گرفته میشد که اصلا معصیت مال واجب نفسیه که خودش ملاک داره و با تعدد واجبات نفسیه تعدد معصیته. خب این عبارتی که مرحوم ناینی در رد این قضیه ثمره اصول فسق میاره عبارت مبهمی است، با هر دو توضیح میسازه. ایشون اینطوری تعبیر میکنه، میگه ان الواجبه مهما تعددت مقدماتو لیس فیه الا اسیان واحد و اطاعت واحده و یکون ترکهو به ترک اول مقدمت الله. حالا این که اسیان واحد و اطاعت واحده، چون تمکن رفته از ذل مقدمه، امر ذل مقدمه از فعلیت افتاده، بس اسیان واحده که آخون میگه، یا چون ملاک واحد بیشتر نیست اسیان واحده که آیه تبریزی میگفت، عبارت ناینی با هر دو بگید بیست. ناینی در تعبدی و توسلی البته عبارتش قرضی نیست، ولی خب بعضی جاها هم قرضی برخورد کرده. آیه خوییه که یه دسته، هیچ جا قرضی نیست. ناینی یه جای قرضی برخورد که یه جا برخورد نکرده، مثلا تو اقل و اکثر قرضی برخورد کرده، اقل و اکثر ارتباطی یه مقدار تعافت داره. خب اینم راجبی. البته یه اشکال دیگه هم ما از آقای خویی گفتیم، از آقای تبریزی که حرف درستی هم بود. صرف نظر از این بگید اصرار بر فسق یعنی
یک
عنوان مبغوض را چند بار انجام دادن، نه چندین عنوان را انجام دادن. این که یه مقدمه رو انجام بده یا 10 تا مقدمه رو، این نمیشه اصرار بر سوار. اصرار بر سوار مثلا یه مقدمه رو 10 بار، یه مطلب رو 10 بار، نظر به اجنبیه رو 10 بار، 10 دفعه نظر کنه جدا جدا. نه این که به اصطلاح یک اجنبی یه دونه، یه صغیره دیگه، یه صغیره دیگه، این نمیشه اصرار بر سوار. اصرار بر سوار تکرار یک صغیره، که اینم حرف درست است. بعد ثمره چهارمی مرحوم ناین نقل میکنه که این ثمره در کفایه نبود و اون ثمره عبادت ساز بودنه. یه صلوات فرستید. ثمره چهارم در کفایه نبود، ثمره عبادت ساز بودن بود. این ثمره اینه، مرحوم ناینی گفته، بعضی ها گفتن که اگر کسی مقدمه واجب رو قبول کنه، اون مقدمه واجب میشه امر مولوی غیری، بعد که شد امر مولوی غیری با همون میتونه مقدمه رو عبادت کنه. چطوری؟ مثلا میگه عبادت یعنی چی؟ یعنی قصد امتثال امر. خب امر میخواد دیگه، حالا میخواد این امر امر نفسی باشه، میخواد امر غیری باشه، مهم اینه که امر مولا باشه. پس اگر کسی مقدمه واجب رو قبول کرد، امر مولا را بگید پذیرفته، وقتی پذیرفته باشه میتونه قصد اطاعت امر مولا کنه و همون رو تبدیل کنه به عبادت. ولی اگر کسی ملازمه رو قبول نکرد، امر میشه امر ارشادی. امر ارشادی هم که امتثال نداره تا عبادت بشه. پس ثمره این میشه که اگر مقدمه واجب رو قبول کردید، میتونید مقدمه را عبادت کنید، صلاحیت وقوع تعبد پیدا میکنه. اما اگر ارشادی دونستید، چون این صلاحیتی پیدا نمیکنه. روشنی؟ این ثمره رو داشته باشید، چون بعدها آغازی ها از این ثمره دفاع میکنه. شهید صدر میپذیره، آیا قائلی قبول میکنه، اینا حالا بعدم میشه. آیا شهیدی ظاهرا یادم نیست پذیرفته یا پذیرفت، ایشون هم نقل کرده. این ثمره ثمره مهم نیست، چون بعد اضافه، یعنی الان دیگه جدی شده. اما خود ناینی چه میگه؟ ناینی میگه من این ثمره را قبول ندارم. چرا قبول نداری؟ میگه امر غیر، خوب گوش به چجوری توضیح میدن، خوب حواسا اینجا باشه. میگه امر غیری خودش معلول امر نفسیه، خود امر تعبد به امر غیری معلول تعبد به امر نفسیه. حالا چطور میتونه جایی که علتش نتونسته کاری بکنه این کاری بکنه؟ این زیادت الفرع علل اصل میشه. یه بار دیگه جواب نایی رو میگم، میگه امر غیری خودش معلول امر نفسیه، تعبد به امر غیری بر اساس تعبد به امر نفسیه. وقتی خود امر نفسی چون این جربوزهی نداشته باشه که چیزی را عبادت بکنه، چطور میشه امر غیری که معلول اوست و تعبد به او برمیگرده به تعبد به امر نفسی بتونه چیزی را بگید عبادت بکنه؟ لذا امر غیری به ما هو امر غیری نمیتواند امری را بگید عبادت بکنه. اگر چیزی میخواد عبادت بشه تعبدش باید برگرده به عوامر نفسی. روشن حرف نایینی؟ آره آیا هم شاید همینه بود. حالا به نظر شما ما باید حرف نایینی رو بپذیریم یا نه؟ الان یعنی شما فکر کنید من چیکار باید بکنم؟ ما باید بپذیریم چون ما علیت رو تو علت غایی قبول کردیم، ما ترشح رو تو علت فاعلی انکار کردیم. یعنی اونجایی که آخوند تو اصلی طبعی ما گفت اراده اصلی علت میشه برای اراده طبعی، ما گفتیم نه قبول نداریم، چون اصلا اراده معلول اراده قبول نداریم. یادتونه خلفه حرف امام بزنیم، اما در قضیه علت غایی قبول کردیم که معلول وجوب غیری علت غاییش وجوب نفسیه، وجبت لعجل واجب نفسی. خب وقتی قبول کردیم حرف داری رو باید بپذیریم. امر غیری خودش برای چی اومده؟ امر نفسی. خودش به لحاظ غایت و دایی تابع امر نفسیه. تعبد به خودش از تعبد به امر نفسی میاد. معنا نداره این که خودش داییشو از اون میگیره حالا یه دایی ایجاد کنه بیش از او در علت غایی. لذا حرف نایینی درسته، این نقد نایینی صحیح هست. علاوه بر نقد نایینی نقد دیگری هم ما داریم، دیروز هم شاید گفته باشم، و اون این بود که این حتی اگه تمام هم بشه ثمره عملیه نمیشه، به خاطر اینکه فتوا رو عوض نمیکنه. چون شما با این امر غیری چیکار میخواید بکنید؟ شما میخواید بگید در اون مقداری که عرف تصاوح میکنه و این امر غیری رو فعلی میدونه، مثلا یه رو به از اون مونده 20 دقیقه به از اون مونده، امر غیری بیاد این عبادتش میکنه. خب ما همین رو با امر نفسی هم میتونیم درست بکنیم. همون امر نفسی که به ذل مقدمه هست، چون اینا لفظی هست دیگه، باید تساوی بشه. دقت کنید نهید بگید یه جا تساوی میکنه یه جا تساوی نمیکنه. اون مقدمه واجب ملازمه عقلیه بود، گفتم با دقت عقلی باید بحث بشه تساوی نداره. الان اینجا بحث ظهور خود امره. خب امر نفسی که به ذل مقدمه هست تساوی میکنیم، اون مقداری که عرف تطبیق بده تطبیق میده، همون عبادت تصریح میشه. حتی برای شما که غرضی نیستید، حتی برای شما که غرضی نیستید، پذیرش این مبنا ثمره عملیه به دنبال نداره، چون اون مقداری رو که شما میتونید با این امر غیری درست کنید، خودتون میتونستید با امر نفسی به ذل مقدمه و تسامح عرفی هم درست کنید، و بیشتر از اون اگه بخواید درست کنید با غرض درست میشه که ما درست میکردیم، گفتیم ساعت 8 هم وضو بگیره به قصد قربت کافیه، درسته؟ ولی التفاتی اصلا به نماز هم نداشته باشه، فقط قربته باشه، اضافه تزلعیه باشه، کافیه. و اگه شما اینو قبول نکردید، وضو ساعت 8 برای نماز ساعت 12 رو قبول نمی کنید، چه شما این امر غیر رو بپذیرید چه نپذیرید. بنابراین امر این که امر غیری عبادت ساز باشد اولا نیست، و به همون دلیلی که نائینی گفت و درستم ثانیا اگر هم باشد باز ثمره عملیه نمیشود، ثمره بگید علمیه میشود، به خاطر اینکه فتوا رو عوض نمی کنید. یعنی اونی که توی قضیه مقدمه عبادی فتوا رو عوض می کنه، پذیرش یا عدم پذیرش راه حل غرض و شرط متأخره، اون فتوا رو عوض می کنه. چون اگر غرض و شرط متأخر رو بپذیرید که ما پذیرفتیم تبلای بروجردی تبل امام توی همون جا از عرفه نشون تو دادم وضوی ساعت 8 به شرطی که با قصد قربت باشه، به دائن قربی باشه، صحیح میدونیم ولو برای نماز ساعت 12. و اگه شما اینو قبول نکردید وضوع ساعت 8 رو نمیتونید بپذیرید. حالا امر غیر رو بپذیرید یا نپذیرید فرقی نمیکنه، چون همون مقداری که امر غیریه میخواد درست بکنه که همون تسامح عرفیه، همون مقدار تسامح عرفی تو امر نفسی هم هست. در درجه وضوع برای نماز رو تا 20 دقیقه به از اون، یه رو به از اون، نیم ساعت به از اون، اون مقداری که مثلا قبل از اون عرفاً مسجد رو باز میکنن، به این مقدار رو میتونید بپذیرید و بیش از این مقدار رو نمیتونید بپذیرید. لذا این درست هم بشه ثمره عملیه نخواهد بود ولو اصلا درست نیست. تا اینجا معلوم. حالا یک اشکال آغازی ها داره به اون مبنایی که ما قائلیم، اون موقع نگفتن. میخوام بدم کیا فکر کردن. اول زیادی بسن کیا تو قضیه مقدمه عبادیه مثل ما فکر کردن و گفتن که با قرص درست میشه با شرط متأخر و قرص؟ چند نفر اینو قائل شدن؟ با قرص و شرط متأخر گفتن درست میشه. 1 2 3 4 5 6 شما واسی ریستی شما چی آیه؟ شیخ خانم هستی یا نیستی؟ هستی. 7 نفر شرط متأخر از 8 نفر. شما 8 نفر که با ما همگام شدید، یه اشکال رو اونجا باید جواب بده و اون اشکال اینه: غالبا مردم وقتی که دارن وضو میگیرن، به خصوصی مثلا به مسائل مختلفی که وضو لازم دارد توجه ندارد. اشکال آغازی ها بود، التفات تفصیلی ندارن، اصلا لحاظ نمی کنه. مثلا الان میخواد نماز بخونه وضو بگیره، اصلا توجه نداره به این که برای دست زدن به قرآنم باید وضو بگیره. خب وقتی التفات نداره، شما چجوری میاد این عمل عبادی را بگید یه وجه قربی وسط بیاد، یه اضافه تزلعی وسط بیاد، عمل عبادی تصحیح میشه؟ چجوری تصحیح میکنید؟ اشکالشو برمیدید؟ لحاظ نشد.
لحاظ شخصی لازم
نه؟ چرا؟ آه چرا بگوید؟
لحاظ شخصی لازم نه؟ این که ملاک، در واقع ملاکی که این عمل داره با لحاظ روحی حل میشه. این که حالا این شخص خودش متفق باشه به ملاکی رو نباشه، این تأثیر و تأثیر عبادت نمیزن. من
این جواب میگم. ببینید این اگه همین منظورتونه موافقیم، اگه غیر از اینه بعدش
توضیح بدید.
احسن اینه دکتر. یه بحثی هست فقهی، البته اصولی نیست، فقهیه. جاش کجاست؟ تو کتاب و طهاره. خوب گوش بدید. چه مسئله ای؟ کسی اغسال متعدد به گردنش هست، هم جنوبه، هم روز جمعه است، هم مثلا اول ماهی، هم فرض کن حائضی، میخواد غسل کنه، هم یه میت هم دست زده داره، مسمت هم داره، بعد این غسل زیارت هم میخواد بره، میخواد غسل کنه. این بس فقهی ها، اینجا چون اثرداری دارن بره. بعد این میخواد غسل کنه. اینجا وضعیت قصد چگونه میشه؟ 3 مبنا اونجا هست. گروهی معتقدم باید تفصیلا قصد بشه، یعنی برای قصد قربت که عبادت بشه، گفتن ما لحاظ تفصیلی میخواییم، یعنی شرط متأخر هم بخواد عبادت ساز بشه، لحاظ تفصیلی میخواییم. لذا تک تک باید قصد کنه، اگه قصد نکنه واقع نمیشه. مرحوم امام تو ذهنم هست اینو قائل. یه گروه اینجوریه، یه گروه دیگه معتقدن که علل قاعده لحاظ تفصیلی بخوایم، ولی چون روایتی اونجا وارد شده و اون روایت موردش اینه که قصد جنابت رو طرف قصد کرده، جمعه و اینا رو قصد نکرده، امام میگه واقع میشه. به مقدار قصد جنابت به سایر اغسال از قاعده اولیه دست میکشیم، اما بیشتر از این، یعنی مثلا قصد جمعه کرده بود بخواد جنابت واقع بشه، اینو دیگه دست نمیکشیم که میشن تفصیلی ها. اینم یه قوله. یه قول سومی هست که ما قائلیم، حتی حالا جرأت نکردیم عمل کنیم، ولی خب قائلیم، و اون این که قصد اجمالی کافیه، و همین که یکی از اینا رو قصد کرده باشه که اضافه تزلعیه بگید بیاد، ذات العمل هم خودش اوتوماتیکوار قابلیت تقرب برای اعمال عبادی رو داشته باشه، همین برای همش واقع میشه، ولو اصلا طرف ندونه. و چون این مبنا رو قائلی، اشکال آغازی ها جواب داده میشه. آغازی ها میگه غالب مردم در هنگامی که اون مقدمه را انجام میدن اصلا توجهی به ذیل مقدمه های مختلف ندارند، لذا اصلا التفات ندارن، لحاظ نکردند تا شما بیایی بگی با شرط متأخر من وضوع را تصحیح میکنم. ما میگیم برای صحت عبادت آغازی ها دو چیز ما میخواییم، یکی عمل قابلیت تقرب داشته باشه، مثلا غسلش درست باشه، سر و گردن سمت راست سمت چپ درست شسته باشه، خب، یا اون وضوش درست باشه، این عمل رو درست انجام داده باشه، یک. دوم فاعل قصد قربت داشته باشه، یعنی در انجام این عمل اضافت العمل الالله باشه، بیش از این دوتا لازم نیست. اگه این دوتا باشه همه اون آثار بگید بار میشه. عوامی که یک سری اعمال عبادی رو انجام میدن و اصلا خواص اون امر عبادی را نمیدانن، ولی با اخلاص انجام میدن بدون این که بدانن، همه اون آثار برشون بگید بار میشه، همه آثار برشون بار میشه. چرا؟ چون عمل رو درست انجام داده، عملش درست بوده، قصد قربت هم بوده، خلاص. چه اهمیت داره؟ برو 50 سال عرفان نظری بخون آینه، هر کی بخون 1000 تا آثار برای فلان ذکر و دعا یاد بگی، اما خودت که داری میگی یا درست نمیگی، یا اگر میگی با قصد قربت با اخلاص نگی، چون بس مقامات گفتم میشه اخلاص، قربت برای صحته، قبولی اخلاص نگی، هیچ کدوم بار نمیشه، ولو امتحان عرفان نظری بدی 20 هم میگیری. ولی یک بی سوادی باشی، سواد خوندن نوشتن نداره، ولی عمل رو درست انجام داده باشه، قصد قربتش هم باشه، این اون اضافه تزلعی ها، چون در قربت هم امتثال امر رو نمیگی، اضافه تزلعی ان یکون العمل و مضاف الله تاب و تحصیل گفتم، همین باشه تمام، تمام اون آثار بار میشه، ولی هیچ کدوم اونها رو نشناسن. اول ما میره غسل میکنه، اصلا نمیدونه، یا جمعه میره غسل میکنه، نمیدونه که امروز اول ما هم هست، نمیدونه فلان غسل هم امروز مستحبه، همین که غسلشو درست انجام میده، قصد قربت هم داره، کافیه تا اتوماتیکوار تمام اغسال بگید آثارشون بار بشه، ولذا التفات تفصیلی لازم نیست. بنابراین این که آغازی ها اشکال کرده به مرحوم نائینی و دفاع کرده از ثمره و گفته اینی که شما ها میاد میگید ببینیدم با غرض و شرط متأخر و اینا من درست میکنم، چون نائینی هم همینجوری درست میکرده، نائینی تو تعبد توسلی غرضی نبود، تو شرط متأخر غرضی بود، که آقای خویی میگفتم همش غرضی نیست، ایشون تعافد داره غرضی درست میکرد. آغازی ها اشکال کرده که مردم عمدتا ملتفت نیستند به اون زل مقدمه ها یا به اکثر اونها، پس چطوری شما میخواید با شرط متأخر درستش کنید؟ بگیم ما در شرط متأخر فقط لحاظی رو میخواییم که قربت رو برای این آدم بیاره، یعنی اضافت العمل الالله رو بیاره، خلاص دیگه امر تفصیلی بداند نداند اینا مهم نیست، عمل درست اضافت العمل الالله هم باشد تمام. این یه بحث مهم مبنایی است، منتها فقهی است، اصولی نیست. منتها تو نماز یه مسئله داریم برای تداخل، بعضی جا تداخل ثابت نیست، عدم تداخل داره، اگه تداخل ثابت باشه بیاد تو اقصان چون تداخل نه امام نداره، امام غرضی هست، شرط متأخری هم هست، ولی توی قضیه فقهیش تفصیلی قائله، هیچی دیگه اشکال به امام وارد میشه، اشکال به امام وارد میشه، به اشکال آغازی ها به امام وارد میشه. بنویسم بله جنابت جمعه که تفصیلی هم میگم، اجمالی هم داره، اجمالی اجمالی چی میخوای؟ تو نیت اجمالی چی میخوای؟ قربت میخوای، غسلش عمل غسل بگو درست باشه، فاعلم قصد قربت داشته باشه، خب جنابت تفصیلشه، تفصیلش دلیل نمیخواد، اونی که ما میخوایم حسن فعلی و فاعلیه، بر لحاظ تفصیلی دلیل نداریم، صحت عبادت حسن فعلی میخواد فاعلی، همین که این عمل را متقربا بگید انجام بده همش واقع میشه، لذا این مثلا جنابت رو در نظر داره، به خاطر جنابت قربت رو انجام میده، اضافه تزلیه رو ایجاد میکنه، یا نه اون ورش جمعه رو توجه داره به خاطر بگید جمعه بگید قربت رو عکس میکنه، مهم نه دیگه قربت که جامعشه، ما دلیلی در قضیه قصد قربت بر لحاظ تفصیلی نداریم، اونی که دلیل داریم اینه که اگر این لله نباشد ریاءن باشد هواءن منصوراست باطله، ما همه قد دلیل داریم، بنابراین همین که از حالت ریا بگید خارج شد ولو به دائن قربی ولو اجمالا، همین کافی است که اگر عمل خارجی هم بگید صحیح باشد همش واقع میشه، و البته این مبنا منحصر به ما نیست، بگید من با یه جهید دارم میزنم
چه
فرق چون ما همین ما شرط متأخر هم میکنیم، این اشکال آغازی ها به همه این ها میکنه، همه این ها هم به همین جواب جواب
میشه، شرط متأخر هم نباشه
داخل وقت نماز مخاطب سوری داخل اثر عملی نداره، به خاطر اینکه اون داخل بر راه حلای مختلفی توش میاد،
اما تو تفصیلی شرط
خب امر تفصیلی نماز نیست، امر تفصیلی وضو، امر استحبابی وضو نیست، امر غیری نیست، نمیشه که ایشکل میده نماشه دیگه، بالاخره داره انجام میده، اونی که اثر عملیه تو مثلا اون وضوع ساعت 8 که ما بگیم ساعت 8 که وضوع گرفت یه قربت بیاد، هر کاری که دیگه با وضوع بگیم سعی باشه میشه انجام بده، یعنی میتونه باشه نماز واجب بخونه، نماز مستحب بخونه، میتونه باشه دست به قرآن بزنه، همش
این
فرق اثری نداره، انحصار تفصیلشه، اثری نداره، یعنی مهم اینه که عمل درست باشه و این فاعل هم عملش لله باشه، اضافه تزلیه داشته باشه، دیگه خود به خود همش واقع میشه، مثلا
عناوین مختلفی داره اصل
قرآن یعنی
ثواب
بده بنده
تعلیم
نمیشه، نه دیگه همش اتوماتیک وارد میشه، بعد تازه جنابت به بگید بقیه که اصلا روایت هم داره که طرف جنابت رو، لذا بعضی گفتن علل قاعده ما گفتیم تفصیلی، ولی از جنابت به بقیه رو کوتاه میگم چون روایت داره، اون که اصلا روایت هم داره، ولی چون ما وقتی وجهش رو زدیم دیگه عمومیتش درست میشه. خب اینم راجع به اشکال آغازی ها و جوابش، بعد میره سراغ ثمره اخذ اجرت، انشالله فردا بقیه کلام نهایی رو میگم، آیه قاضی رو انشالله فردا میگم چون بیشترش دیگه تکراریه، و پس فردا دیگه بریم سراغ تأسیس اصل، والحمدلله رب العالمین. توی بحث‌های مقدمه واجب امام خیلی خوب بحث کرده، عبارات امام رو بخونید.
حضرت امام چی می‌خواست بگه؟ می‌خواست بگه این 9 صبح برای نماز ظهر می‌خوای وضو بگیری میتونی. حالا قاضی ها میگه اگه نماز ظهر رو نیت نکرده وضو گرفت
فقط اینو نمیگیم میتونی. ما بگیم بعد دست به قرآن هم میتونه بزنه. یعنی ساعت 9 هر چی رو که قصد کرده بود یه دایی قربی وسط بیا.
این اصلا از باب مقدمه واجب نیست. این از باب این که قصد تفصیلی شرطی یا قصد
نه دلوقتي. اصلا اون موقع نیست. میدونم ریشه اشکال از جهت میشه.
میگه اصلا شما اشکال به بحث مقدمه واجب نمیخوره.
میگه شما فتوایی که میدید چی فتوا میدید؟ میگید کسی که یک مقدمه واجبی رو انجام میده تمام اون زن مقدمه های متأخر که بعدن هم بیاد و زمانش اون بگو نرسیده همه اونها رو میتونه بعد انجام بده. توی تحصیل میکنید دیگه.
اینو به شرط اینکه طرف قالب تفصیلی باشه میتونه. امام جواب قالب تفصیل نیست. میگه نه نه تمام اشکال به من وارده.
امام فتوا میگه به ای وجه قربی حاصل میشه مثل های بروجردی بیده. بعد از اون طرف توی قضیه قوسها قبول نمی کنه. میگه من نیت تفصیل
اشکال به فتوا وارده. اشکال به مقدمه واجب امام وارد نیست.
نه مقدمه واجب درسته. حرفش تو قوس درست نیست.
این اصلا این اشکال آغازی ها نباید اینجا سر بحث مقدمه واجب مطرح بشه.
حالا اینجا مطرح کرده دیگه. حالا چه دعوایی داره اینجا مطرح کرده. درسته.
رفت به مقدمه واجب نداره.
درسته. نکتهش فقهیه. اصولی نیست. فقهیه اصولی نیست. ولی برای اینجا مطرح کرده. مقدمه واجب مطرح.
یعنی کسی میتواند قائل به مقدمه واجب باشد ولی این اشکال آغازی ها رو وارد بدونه در فتوا مثلا بگه
آره در فتوا نباید اون دیگه عموم فتوا بده فقط تفصیلش رو فتوا بله میشه اونتا گیر اشکال آغازی که نگاه میکنه اینا هایی که اینجوری دارن میگن مطلق حالا مثلا آیه بروجردی آیه سیستانی آیه تبریزی جالب آیه تبریزی هم فتوا بیه آیه که قرازی نیست آیه تبریزی من از اون روایتی دارم اون روایت رو آیه دیگه نمیدونم کنی چی هست اینا فتوا که بیدن میگم بچه مرمی که بیاد همش درست میشه
تو در مورد روزوی بچه
بیاد آغاز یک فتوا رو دیده رو میگیم بله سمره عملیه بگیریم برای آغاز
اصلا بحث مقدمیت رو اون چیزی که مقدمه نمازه حال طهارته یا افعال غسل آتو مثلا حالا افعال
آقای تبریزی سلام. ولی به امام رو چیز امام رو خواهد خدا شکر از بسر نبید بعد امام ولی آقای تبریزی رو دیگه خود رو سعبی
اگر برش کار میکنی بیرم هم کنید یه تون نباه هم کنید اگر 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 اگر
بیا 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 ب